شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین این برنامه رو در زمانهای دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو مراجعه بفرمایید. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از فردا در خدمتون به مدت 2 هفته نخواهم بود به دلیل سفری که در اروپا در پیش دارم، ولی برنامه‌های گذشته رو با همکاری دوستان خوب و عزیز در رادیو تقدیم حضورتون خواهم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
ببخشید مزاحمتتون میشم. در مورد بیماری ADD سوال داشتم از خدمتتون. من متاسفانه سورس فارسی برای این بیماری پیدا نکردم. من خودم فکر می‌کنم این بیماری رو دارم، ولی متاسفانه چون تو ایران روان پزشک خوبی پیدا نکردم، نتونستم مثلا اینو تشخیص بدن تو من، چون که روان پزشک متاسفانه تو ایران فقط 20 دقیقه با آدم صحبت میکنن، بعدش هم از سر آدم باز میکنن دیگه. خلاصه بعد از کجا میتونم بفهمم
ADD رو؟ حالا بش اولا ADD رو شما به عنوان بیماری نیاریتش. ADD به عنوان یه اشکال و اختلالی است که حالا درسته در سیستم عصبی است و در نتیجه یه مشکلی است، یه مانعی است که میتونه از طریق دارو یا از طریق نوروفیدبک برداشته بشه. این شماره یک. دوم، ماجرای کم بوده توجه و تمرکز معناش این هست که من برای این که توجه و تمرکز رو روی یه موضوعی که عادی و معمولی است یا دوست ندارم، فرض کنید بیشتر در محیط آموزشی سر کلاس نشستن یا درس خوندن، با زحمت انجام میدم. این اگر دیگران راحتن که نیم ساعت یه ساعت سر کلاس بشینن، من بعد از چند دقیقه حوصله‌ام سر میره، خسته میشم. اگر دیگران میتونن یک ساعت دو ساعت کتاب بخونن، من بعد از 5 دقیقه حال و حوصله خوندن کتاب رو ندارم و فکر من این ور اون ور میره. یه دفعه متوجه میشم که اصلا اونجا نیستم، من نمیتونم به راحتی صبر و حوصله داشته باشم. قبل از اینکه سوال معلم تمام بشه جوابو پرتاب میکنم، همینقدر که یه چیزی کمی حوصله منو سر ببره اصلا اون رو رها میکنم. معمولا فراموش میکنم کارا رو انجام بدم، معمولا یادم میره چیزایی که جای گذاشتم و بردارم، بنابراین خیلی چیزا رو گم میکنم. اصولاً به دلیلی که حوصله‌ام سر میره، ناچار مثلا تو محیط کلاس مزاحمتی برای دیگران فراهم میکنم. اصولاً کار مطالعه یک ساعته درست مثل این است که دیگران باید قرار 10 ساعت بخوان بخونن و بنابراین سخت و مشکل. این موضوع از دو طریق به دست میاد یا به موجبش دو چیزه. یکی اینکه واقعا من کمبود توجه و تمرکز دارم، یعنی سیستم عصبی من به دلایلی از جمله 5 دلیل اصلی آسیب دیده و بنابراین درست پس کسی که به چشمش چیزی خورده حالا نمیتونه ببینه. یه زمانی هست که نه، مشکل من ADD گرچه هست ولی ریشش در استراب و نگرانی و استرس و وسواس منه، ریشش در افسردگی منه. وقتی که افسردگی از بین بره، این پراکندگی ذهن و نظر و این به هم ریختگی از میان بره، روزی که من مضطرب و نگران نباشم و تحت استرس و فشار روانی نباشم، خب من حال عادی پیدا میکنم. پس بنابراین حتی اگر من مشکلی برای توجه و تمرکز دارم، به دو موضوع اصلی، البته موارد و مطالب دیگری هست، ولی این دوتا نگاه کنم که آیا من صرف نظر از حال دیگرم یا اصولا دلیلی یا زمینه برای افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت، احساسهای بد و منفی دیگری مثل گناه و تقصیر و اینها اگر ندارم و توجه و تمرکز برای من مشکل، خب من احتمالا این گرفتاری رو دارم. ولی اگر من افسرده هستم، اگر آدم مضطرب و نگرانی هستم، میتونم من ADD نداشته باشم، در حالی که توجه و تمرکز رو به دلیل استراب و استرس همکنون ندارم. حالا شما در خودتون چه چیزهایی دیدید یا از این حرفایی که من زدم چه مقدارش به شما میخوره که فکر میکنید کمبود توجه و تمرکز دارید؟
بله، حتی الان هم که داشتم باش صحبت میکردم یه لحظه تمرکزم رفت یه جای دیگه.
خب نه اون ممکنه
یه جا
آقا ممکنه حوصله‌تون سر بره عزیز.
نه نه قربان، من برنامه شما رو خیلی وقت دارم وارد میکنم میگه به هیچ وجه حوصله‌ام سر نمیره، ولی یه تست MMPI هم اخیرا دادم. من مرز بایپولار تشخیص دادم روانشناس منو، بعد یه تست IQ هم دادم، پنجم دبستان IQ 136 بود، نمیدونم اون تا جهت درست هستش.
نه حالا ولی IQ 136 تون بسیار بسیار خوبه، ولی در حالی که آدم میتونه بهره هوشیش بالا باشه ممکنه ADD و ADHD داشته باشه یا نداشته باشه. البته اثر میذاره، اگر این رو اگر شما ADD دارید شاید بهره هوشیتون یه ذره بیشتر هم میشد، برای که به نوعی به هم مرتبطن، ولی اون معنایی نداره. این که بایپولار شما تشخیص داده شدید، خب علامت دیپریشنه هست. این دیپریشنه با حالت منیک و شیدائی میتونه موجب به هم ریختگی توجه و تمرکز بشه، بنابراین میتونه علت این پراکندگی ذهنتون از اونجا بیاد، یا علت پراکندگی ذهن شما مثل الان که اشاره کردید در حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی، شما به دلیل اینکه در آن واحد چند تا فکر در حال مسابقه و رقابت با هم دارید، انرژی روانیتون چون پخش میشه به سمت یکی کشیده میشه، بقیه رو فراموش میکنید، با این مسئله روبرو میشید، مثل کاری که الان گفتید. بنابراین این میتونه اصلا به دلیل حالت شیدایی شما باشه، ارتباطی به ADD نداره.
ما این حالت از دبستان هم داشتیم، حتی از اول دبستان هم مثلا تموم کردن یه تکلیف یک صفحه برای من 4-5 ساعت زمان میبرد.
خب اون علامت ADD میتونه باشه، ولی مشروط بر این که افسردگی نداشتید. اگر شما رو فرض بر این بگیرم که همکنون دارید، چون ببینید عزیز، کسی که بایپولاره در 2 سالگی هم بایپولاره، یعنی 2 قطبی بودنه. این چیزی نیست که تازه شما با علائم و نشانه‌هاش آشنا شدید، یا علائم و نشانه‌های بزرگسالی رو در شما نشون داده. ولی اگر یک کسی به من بگه من در سن 25 سالگی 2 قطبی‌ام، منیک دیپرشن دارم، به احتمال بسیار زیاد در 2 سالگی و 7 سالگی هم اون بیماری بوده و نشانه‌ها و علائم زمان خودش رو و یا دوران خودش رو داشته. به همجاست که فرض کنید دیپریشن در کودکی با بیش فعالیتی همراه، یعنی فرد بسیار فعاله، بچه بسیار فعاله، در بزرگسالی با بی فعالیتی و بیحالی همراهه، ولی هر دوتا یه بیماری است که فقط در زمانهای مختلف علائم متفاوت حتی متضاد رو نشون میده.
بله کاملا الان برای من روشن شد،
درست میفهمم. عزیز من توی توی یوتیوب یه چند تا صحبت من درباره ADD و ADHD و نورو فیدبک و بایو فیدبک شنیدم هست، من خودم خبر ندارم ولی برخی از وقت نگاه کردم هست، اگر بگردید و پیدا کنید. از ضمناً به زودی هم یک مجموعه شاید از 1000 ساعت صحبت های من در گذشته در رادیو که مقدار طبقه بندی شده رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد که به راحتی بتونن اگر دنبال موضوع خاصی میگردن 5 تا 10 تا صحبت من در اون زمینه ببینن، و بنابراین مقدار کار کسانی که مایلن در یه موردی فقط این نظر رو بشنون رو ساده میکنه و تسهیل میکنه. جان
واقعا لطف میکنه، اصلا منبع فارسی وجود نداره متاسفانه. بعد یه سوال متفرقم میخواستم از خدمتتون بپرسم. من پدر و مادرم هر دوتاشون زندانی بودن زمان بعد انقلاب متاسفانه، و شکنجه شدن. توی صحبتاتون با بیمارانی که داشتید در مورد کسانی که بهشون تجربه شده بود یا مثلا یه تجربه کارحال وحشت بعد از حادثه PTSD داشتن، من متاسفانه جواب قانع کننده ای پیدا نکردم. یعنی فعلا راه حلی وجود نداره برای این بیماران، یا هنوز
کشف
نشده؟
نه ببینید عزیز، اگر شما درباره پست تروماتیک استرس دیسوردر صحبت کنید، یعنی وحشت بعد از حادثه، یعنی کسانی که تجربه بسیار سخت و بد داشتن از جمله زندان، اتفاقا تکنیک های فوق العاده مفید مؤثری ازش میشه استفاده کرد. این تکنیک ها هم با توجه به اینکه فرد الان چه نتیجه گیری میکنه به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن ازش استفاده میکنن، یا اگر بخوان فقط همون حادثه رو به مقدار زیادی کمرنگ کنن، زهر و سمش رو بگیرن، انرژیش رو بگیرن که فرد رو آزار نده، از سیستم EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing استفاده میکنن. من توی CD ترس و استراب و وحشت آوردم، اصولا این توی اون کتگوری و تو اون چارچوب قرار میگیره، یعنی کسانی که تجربیات سخت و تلخ حالا یک بار یا چند بار یا چندین بار یا برای مدت طولانی داشتن به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر اگر برچسبی بخورن، بعدن اتفاقا راه معالجه به عنوان روش هایی که خیلی به صورت متد یا تکنیک در آمده مفید و مؤثر است. به همجاست که کسانی که همکنون از جنگ های عراق و افغانستان میان، سربازان امریکایی ده ها بلکه شاید صد ها هزار نفرشون الان توی این نوع مسیر بهبودی هستن، برای اینکه آدم نمیتونه، یه انسان عادی سالم نمیتونه بره توی این شرایط سخت نگران کننده خطرناک قرار بگیره و آسیب نبینه از نظر روانی، همونطور که از نظر فیزیکی ممکنه دستش قطع شده باشه، واقعا دست روانیش قطع نشده باشه. ولی خوشبختانه امروز برای مسائل و مشکلاتی از این قبیل کاملا راه حل وجود داره و توصیه من این است که برای که فقط با موضوع آشنا بشن، هم سیدی ترس و استراب و وحشت من است، هم گفتگوهایی که درباره پست تروماتیک استرس دیسوردر یا EMDR یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن دارم که باز گفتم دیدم و شنیدم که روی یوتیوب هست، میتونید ازش استفاده کنید. بعدم منابع دیگه هم هست که اگر مراجعه کنید میتونید اونا رو پیدا کنید و بنابراین خوشبختانه برای حل این مسائل راه حل هست. من به پیام ها رسیدم و خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ببخشید دکتر، امکانش هست که سوال در مورد اقتصاد ایران دارم بپرسم؟ یه باشه برای یه وقت دیگه.
نه نه، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم.
مرسی، لطف کردید. متشکرم.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو، 818-990-40-30.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپا. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم یه سوالی که داشتم در مورد شرایط ایران اینه که متوجه این هستن که تاریخ و شرایط متفاوت هستش، ولی چه تضمینی وجود داره که ایران به سمت شرایطی شبیه کره شمالی یا عراق موقع صدام حسین نره؟
من نمیدونم تضمینی که اگر شما هستید، فقط کسی میتونه تضمین بده که تمام قدرت و اختیار رو داره و بنابراین میتونه به شما تضمین بده. هیچ تضمینی
ولی اصلا
نه، اصلا قصه 100 درصد اصلا من هیچ شباهتی بین ماجرای ایران و کره شمالی حتی عراق نمیبینم. شما میبینید بنابراین میتونم بگم چرا مثل روسیه نباشه یا مثل ونزوئلا یا آلمان شرقی و غربی، یعنی همون اندازه میشه این حرفا رو زد. یعنی اون به نظر من جایی نداره که من بخوام بحثی راجبش داشته باشم. حالا اصلا لغت تضمین به کنار، من نمیدونم چرا ایران کره شمالی بشه، یعنی چه ارتباطی بین ایران و کره شمالی.
حتی با وجود فروپاشی اقتصادی که حتمی هستش، امکان نداره مثلا این حاکمان مستبد باز هم بر سر کار بمونن و حکومت کنن.
شما اگر سوال اینجوری ببینید، اینجور سوالا فقط برای اینه که آدم یه حرفی بزنه یا بشنوه. به هر حال ما با احتمال و درصد سر و کار داریم. شما بعدم اون مثال که زن، نه این سیستم ها بر واقع داستان بر سر کار یعنی چی، بر سر کار برای چه مدتی، به چه صورتی. ببینید اینجور گفتگوها یه گفتگوهای نظری است، درست بسه که من و شما درباره یه مریضی که رفتیم بیمارستان میگه انشاءالله حالتون خوب بشه، حالتون که الحمدلله خوبه، حتما خوب میشید، میاد از این حرفا میشه. یا یه کمی ببینیم که حالش بدتر شده، نگران بشیم، بگیم که نمیره، در حالی که ابدا دلیلی برای اون کار وجود نداره. من اینجوری موضوع رو نمیبینم، ولی اینکه شما فرض رو بر این بگیرید که به دلیل ورشکستگی اقتصادی سیستم بمونه، برام تعریف ورشکستگی کشور با ورشکستگی افراد متفاوت، و بعد مفهوم ورشکستگی به یک اعتبار میتونه درست باشه بر اساس تعریف ورشکستگی، ولی اصلا اوضاع تازه بهتر هم بشه. اصلا موضوع این نیست، موضوع مشکلات و یا بن‌بست اقتصادی است. امروز قیمت دلار اونطور که من شنیدم 3800 تا 4000 تومان شده، سکه به بالاترین قیمت خودش رسیده، اینم با وجود تمام کوشش هایی است که در جهت آرام کردن بازار ارز و به هر حال فلزات قیمتی میشه. علتش هم این است که به هر حال قواعد بازار با وجود همه احتمالات و امکاناتی که هست و با وجود همه قدرت و کنترلی که هست، دیر یا زود یه جوری اثر خودشو میگذاره، و به همین جاست که کوشش های اخیر برای پایین آوردن نبود. و من یه دو هفته قبلا مشخص عرض کردم که اصولا پایین تر رفتن دلار از 3000 تومان جز در شرایطی که دولت قصد یک نوع دخالت همراه با قبول ده ها ضرر و خطر رو بکنه شدن نیست. بعد مثلا چه اهمیتی داره، برای اینکه این ماجرای ارز ماجرای همه نیست، تأثیر غیر مستقیمش بعدن به روی بازار کالاها و خدمات خودشو نشون میده که اون یه مسئله است. ولی این موضوعا یک کمی دقیقن، اینا موضوعایی که نظری واردش این گونه بشید احتمالاً باش به جایی نمیرسید. اینه که شما به هر حال فعلا گفتید از یک کشور خارجی هستید، درستون رو بخونید، انشاءالله همه چیزم خوب میشه، نگران موضوع نباشید. پدر مادرم اگر میتونید کمک بکنید حتما این کار رو بکنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنون محبتتون، خیلی لطف کردید، روزتون بخیر.
سلام های شما. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم، یه ذره بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشه.
بله حتما. من میخواستم در مورد شوهرم یه سوالایی بکنم، این که ایشون یه خصوصیاتی دارن که من خیلی باهاش صحبت کردم ولی به نتیجه نرسیدم، خواستم با شما چک کنم ببینم شما چه تشخیصی میدین. ایشون یه مقدار حالتهای پارانوید دارند. بعد
یعنی چی حالتهای پارانوید؟
یعنی فکر میکنه همه مثلا دیگران مثلا اگر که میان سراغش و اینا مثلا یه سوالی میکنن مثلا کجا کار میکنی، مثلا ایشون فکر میکنه که دیگران مثلا میخوان از کارش سر در بیارن یا بعدا توطئه ای براش بچینن. یعنی اینو به من میگه، به خصوص در مورد فامیلاش. خیلی خیلی چیزایی، اصلا مثال هایی میتونم بذارم که مثلا
خواهو مثال ها مهمه عزیز. نه ببینید، شما اگر از من نظر و تشخیص میخواهید مثال مهمه، مثال ها رو بذارید. چون بله
مثلا خیلی خنده داره، کازینش مثلا از یه ایالت دیگه اومد مسافرت بعد از سالها. خب ما میبینیم همیشه این فامیل و این ور اون ور اومدن اینجا، ما هم تنها نیستیم، شوهر من برادر خواهرای دیگه داره تو همین ایالت. خب کازینشون رفتن دیدن همه، یه روز هم اومدن پیش ما یه چند ساعتی اینجا. بعد که رفتن شوهر من خیلی ناراحته، میگه که این چرا اومده بعد از سالها، چرا اومده اینجا؟ اومده که مثلا از من پرسید که کارت چیه، چه کار میکنی؟ خب میخواد از کار من سر در بیاره.
خب بعد از کار در سر در بیاره چی کار کنه باش؟
منم همینو میگم.
نه از ایشون چه جوابی میده؟
جوابی اصلا نمیده.
نه حالا سر در بیاره، نه سر
فکر میکنه میخواد زندگیشو به هم بزنه، از اینکه موفقیت داره مثلا اونا خوششون نمیاد اینکه موفق باشه، حسود هستن. و خیلی هم ضمن خودش رو اسمارت میدونه، مثلا اگه فکر میکنه نسبت به برادراش به خصوصی خورده موفقیت داره، به خاطر اینه که به خاطر همین فکراشه، به خاطر اینکه خیلی احتیاط میکنه. مثلا میخواد یه ایمیل بفرسته به یه دوستی، به یه همکاری، به یه هر کسی، اینقدر میخونه این ایمیل رو، اینقدر به من نشون میده، هرچی میگم مثلا مهم نیست، بفرست یه ایمیل دیگه، اینقدر چک میکنه بعد مثلا مطمئن بشه باید بفرسته.
حالا اون که میتونه به وسواس مرتبط باشه. مورد اولی که گفتید، خب اون زمینه برای شک و سوء ظن هست. حالا نه تا چند اندازه در جهت اینکه دیگران بد خواهن، توطئه میکنن، چنین یا چنان میکنن حرف میزنه، اون مهمه. یعنی اون سوالی که از شما کردم نه به خاطر اینکه چرا ایشون این حرفو میزنه، یعنی اگر بگه دنبالش مهمه که مثلا با ما یا با من چه خواهند کرد.
فکر میکنه میخوان زنگ بزنن کارش و یه کاری کنن که از کارش اخراج بشه. خیلی به کارش حساسه، خیلی سنسیتیو هست در این مورد.
خب اینا بیماریه دیگه عزیز. اگر در این حد
مثلا اگه کسی بپرسه کجا کار میکنی، اصلا امکان نداره اسم کمپانیشو بگه.
خب نه، اینا بیماری است. ایشون با شما باشون صحبت کنید به جایی نمیرسه. از کی تا حالا اگر من چشمم نزدیک بینه یا دوربینه شما با من صحبت کنید فایده داره؟
بله منم گیواب کردم، گفتم با شما چک بکنم شما چه تشخیصی میدین، واقعا این چیزی که با دارو برطرف بشه یا اینکه
نه دارو درمانی یا روان درمانی میخواد. برای که البته این موضوع با خودش خیلی چیزهای داخلی داره و درونی داره که شما ازش خبر ندارید. ایشون اون تیکه‌ای رو که شما به شما میگن و به نوعی در رفتارشون هست میبینید، ایشون خیلی خیلی بیشتر در داخل و درون خودشون با این موضوع سر و کار دارند. حتی شاید در همین زمینه ها نسبت به شما هم شکاک بشن درباره همین موضوع. برخی از اوقات هم یه نوعی بر این یه آرامشی و به دلیل نوع رابطه خاصی که مثلا با مادر یا خواهر داشتن شما رو با اونا آیدنتیفای میکنن، این است که با شما تنها راحت هستن، ولی به هیچ کسی دیگه نه. افرادی هستن که به همه شک دارن جز یک نفر یا دو نفر، و اینا برمیگرده به این که وقتی سابقه شو نگاه میکنید میبینید که ارتباط ویژه‌ای مثلا در جهت اعتماد اطمینان به مادر داشتن، و بنابراین شما رو چون در اون نقش میبینن تنها کسی هستید که بتونه اطمینان میکنن یه سری حرفا رو بزنن، تازه اونم بعد از این که از فیلترهای مختلف میگذروننش. اما درون ایشون پر از آشوب و طوفانه و این همه وحشت و نگرانی کمیش رو شما میبینید، در حقیقت همون یخی هست که 10% بالای آب، 90% اون زیر است و میتونه کار دستشون بده. اینی که تنها کوششی که میتونید بکنید این است، اینی که نمیدونم چجوریه، چون اشکال کار برخی از اوقات در همین گفتگو هم هست و ای بسا بعض اوقات تمام اون اعتماد و اطمینان هم که به شما دارن از بین میره، برم در خصوص رفتن دکتر و حرف دکتر و دوای دکتر هم میتونن نظریات داشته باشن. حالا این که در جهت موضوعای دیگه چه، فرض کنید مسائل مربوط به زن و مرد و رابطه های آدم ها با هم،
شک مونده. اصلا اینقدر از طلاق بعدش میاد. اگر من بگم یه دوستی، مثلا دوست من، همکار من، به خصوص اگه زن باشه، بگم طلاق گرفته، شروع میکنه به من و بیراه گفتن به اون شخص که چرا این کار کرده. هر کسی که اصلا به طلاق اعتقادی نداره، اصلا به هیچ وقت.
نه آخه به طلاق من نمیگم. قصد من این بود که رابطه جنسی میاد وقتی یه پسر و دختری رو با هم میبینه، یا آدم ها رو با هم میبینه، یا فکر کنه این زن و مرد مثلا اومدن به مهمونی، نظری که راجع به اونا داره که اینا شاید با هم رابطه داشته باشن چه هست؟
نه. ولی خب مثلا ما یه دختر 9 سال و نیمه داریم، من خیلی نگرانم. مثلا دوستش، همسایه‌مون یه پسر هستش که همسن دختر منه، اومده بود تو اتاق دختر من، مثلا این خیلی ناراحت بود، میگفت چرا میاد تو اتاق، چرا میاد مثلا. ولی چیز دیگه ای نشدیدم. در مورد دیگران اصلا براش مهم نیستش دیگران چیکار میکنن، فقط خودش و زنش و بچهش و اینا رو خیلی نگران هستش و پروتکتیو هستش. و مسئله دیگه داره که من اگه بخوام بگم خیلی طولانی، مثلا خیلی از دیگران انتظار داره، خیلی حالت طلبکار داره، همیشه میخواد دیگران بهش زنگ بزنن، دیگران باهاش به شدت خوب برخورد کنن. مثلا ممکنه همونجوری که دیگران شما رو به عنوان یه سلبریتی ببینن چجوری برخورد میکنن، اصلا انتظارش در این حده که همه باید باش خوب برخورد کنن. اگر یه نفر مثلا میری مهمونی، به خصوص فامیلاش که خیلی راحته باشون، اگه مثلا سلام نکنن یا مثلا سرشو برگردونن، دقیقاً برمیگرده من میگه ببین من به فلانی رو دیدم، اصلا سرشو برگردون اونور، سلامم نکرد، یا مثلا موقع خدافظی درست خدافظی نکرد، و این میشه که مسئله براش، همیشه مسئله است.
ببینید البته اینا بیشتر مایه استراب و وسواس داره تا، چون مهم اینه که اگر استراب و وسواس باشه مشکل و مسئله خیلی خیلی کمتره. اگر اون مغز شکاک و سوء ظنی داشته باشن که البته علائمش هست، اون خیلی بدتره. یعنی امید من این است که ما در حد استراب و وسواس باشیم، هم مالجهش هم حل مسئلهش راحت تره. ولی سوال من از شما اینه که فکر با این آمادگی رو دارن که با شما یا تنها برن پلو دکتر و راجب موضوع و مسائل و نظری که راجب خانواده و فامیل و حوادث دوربرشون دارن حرف بزنن، یا این کارا نمیکنن؟
خودش که فکر نمیکنه ایراد داره، ولی من میتونم مجبورش کنم، مجبورش باید بکنم. مثلا میدونه که خب برای من مهمه و خیلی هم مثلا اگه مثلا من قهر میکنم براش مهمه، میاد میگه که آره دیگه نمیگم، دیگه نمیگم، ولی بعد دوباره فرداش میاد دقیقاً یه چیز دیگه میگه. من احساس میکنم دست خودش نیست اصلا. یعنی البته من دیدم که مادرشون هم داشتن این حالت ها رو.
چه حالتی داشتن؟
مثلا نسبت به فامیل مشکوک بودم مادرشون، می اومدم دقیقاً اون موقعی که مادرشون خیلی پیره، ولی اون موقعی که سالم بودن و اینا، مثلا می اومد در گوش شوهرم میگفتش که پچ پچ میکرد، مثلا بهش میگفت بر حذر باش از این فامیلا، مثلا بعد ما رو میخوان. دقیقاً این چیزا رو مادرشون پر کردنشون. ولی خب
نه خب مادرم گرفتاری داشته، به هر حال ایشون هم زمینه و ظرفیت داره. نه عزیز، این کار دست تو میده با گذشت زمان، یعنی با خودش بدون تردید بدن افسردگی میاره و خشم و عصبانیت، یعنی خطر تو هر دو این هاست، یا نوع افسردگی با خشم همراهه، اون وقت میتونه کار رو سخت بکنه. یه جوری، نه اینکه حالا به زور، ولی یه جوری که حالا در هر راهی که هست، ولی شاید بد نباشه که شما یه گزارشی، گرچه ممکنه، یعنی برید بگید من خودم این مقدار موضوع و مسئله دارم، رفتم پلوی این خانم یا آقا، که از این بابت هم مطمئن بشید با خانم یا آقا کدام راحت تره. شاید با خانم راحت تر باشن. برید پلوی یه خانمی تمام گزارش زندگیتون رو بدید که پنهان از ایشون نکنید، ولی جلسه دوم با ایشون برید و ببینید که اون آدم با توجه به این اطلاعاتی که شما میدید، درست مثل حرفایی که من زدید، تو چه مسیری با ایشون حرکت میکنه. و اگر یکی دو ساعت برن، حتما میشه یه تشخیصی داد. اون وقت اینکه چه باید کرد رو بعد از اون تشخیص و شدت بیماری و تنوعش میشه فهمید. علائم و نشانه ها خوب نیست، حداقل استراب و وسواس رو ایشون دارن و این میتونه با گذشت زمان بدتر و بدتر بشه.
بله، مثلا میگه همیشه مثلا زندگی رو به یه میدان جنگ تشبیه میکنه. یعنی من میدونم که اصلا خوشحال نیست از زندگی، لذت نمیبره اصلا، ولی تو کارش و اینا خوبه، تو کارش خیلی خوبه.
نه خیلی ببینید عزیز،
دقت و فوکسی که داره.
بذارید من به شما یه چیزی بگم عزیز. اصولا این نظام مضطرب و وسواس به اضافه اون شکاک و سوءظن اصلا میتونن به بالاترین مقامات برسن. شما اگر دوربر خودتون رو از در آنچه که طی همین چند ده سال گذشته در ایران هست، شما اصلا با آدمایی کاملا شکاک مظنون رو بروی که همیشه معتقدن کسانی در حال توته هستند ولی به دلیل استراب و وسواس که دارن چون روز 16 سال کار کردن یا به مقاماتی رسیدن یا دو تا مدرک دکترا دارن یا 300 میلیون ثروت. بنابراین مسئله اتفاقا کار علامت همون بیماری و گرفتاری بیشتر هست، برای اینکه تنها جایی است که میتونن روی نیروی خودشون تکیه کنن، تنها چیزی است که میتونن جهان رو حس و احساس نکنن، تنها جایی است که میتونن خودشون رو خوب جلوه بدن و در نتیجه معایب خودشون رو بپوشونن و در نتیجه باش راحت و آسوده باشن. این است که من پیشنهادم خدمتتون اینه که یه کاری بکنید که حتما به مطمئن بشید که ایشون میرن دکتر، ولی بدون اون مطمئن باشید با گذشت زمان عزیز با افسردگی و خشم روبرو میشید و اون وقت کار دست شما و فرزندتون هم خواهد داد. این ماجرا اصلا به این سادگی ها نیست، یعنی حتما ایشون احتیاج به کمک یه آدم حرفه‌ای دارن و اگر شما این رو راه رو درست برید و اون آدم هم به اندازه کافی آگاه و دانا باشه میتونه به همسرتون کمک کنه و این ماجرا رو یه جایی متوقف کنه که آسیبای بعدی بهتون بال نداشته باشه. برای خوشحال شما
خیلی ممنون، منم همینطور. قربان شما، خدا
شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از گروه حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با مصاحبه‌ای که من این هفته داشتم با فاکس نیوز در رابطه با اختلافی که بین خانم نیکی میناج و ماریا کری، دو تا از قضات قاضی‌های برنامه امریکن آیدل در فاکس هستند، پیش اومده و این سوالاتی که از من کردن رابطه با این اختلاف بود. همونجوری که دوستان میدونن، برنامه امریکن آیدل که محبوب‌ترین برنامه تلویزیونی بوده در سال‌های اخیر، پارسال رکود نسبی داشت در بینندگان، باعث شد که این برنامه قاضیاشو عوض بکنه و دو تا قاضی جدید، خانم نیکی میناج و خانم ماریا کری هستن و گویا در طی آدیشنایی که الان در جریان هست برای برنامه امریکن آیدل اختلافاتی بین دو تا پیش اومده بود، حرف بین حرف افتاده بود و این دو طرف خالصه با هم نمی‌سازن به هر علتی است و خانم ماریا کری شکایت کرده بود که خانم نیکی میناج ایشونو تهدید کرده به صدمه بدنی و حتی به خانم باربارا واترز در یک مصاحبه گفتن که خانم نیکی میناج گفته که ایشونو شوت میکنه و همین خاطر خانم ماریا کری گفتن که ایشون یه بادیگارد استخدام کردن، محافظ، که ازشون محافظت کنه. فاکس چند تا اخبار زیادی در این رابطه منتشر کرده، مقاله‌های زیادی منتشر کرده و به من زنگ زدن و از من خواستن که اظهار نظر کنم به عنوان یک مرجع حقوقی که از نظر قانونی سه تا سوال داشتن و این سه تا سوال می‌خواستم من جواب بدم. یکی این که آیا هیچ کدوم از این خانم‌ها میتونن از موقعیتشون استعفا بدن در برنامه امریکن آیدل؟ دوم این که آیا فاکس میتونه خانم میناج رو اخراج کنه به خاطر این کاری کرده؟ و سوم این که آیا برخورد آتشینی که بین دو تا پیش اومده برای برنامه مفیده یا اینکه مضر؟ در مورد سوال اول، بله، خانم بخصوص خانم کری که میتونه از این برنامه استعفا بده به خاطر اینکه تهدید شده و ایشون احساس راحتی نمیکنه، احساس امنیت نمیکنه و میتونه استعفا بده. در رابطه با سوال دوم که آیا فاکس میتونه خانم میناج اخراج کنه، اون هم جوابش مثبت هستش. اینجور قراردادها با سلبریتی ها معمولا یک مواردی داره به نام مورال کلاز یا موارد اخلاقی که اگه اون سلبریتی کاری انجام بده، چه جلوی دوربین چه خارج از دوربین، که به برنامه صدمه بزنه، به وجهه برنامه صدمه بزنه، اون برنامه میتونه اینا رو اخراج کنه و خانم میناج هم با این حرفایی که زده حتما این قابلیت رو داده به فاکس که ایشون اخراج کنه. و نهایتا اینکه آیا این برای برنامه خوبه و یا خوب نیست، البته اون بستگی به اینکه آیا این ادامه پیدا کنه یا ادامه پیدا نکنه. معمولا وقتی این برخورد پیش میاد، اول آدینس زیاد میشه، ریتینگش میره بالا، ولی بعد از این مدتی اگه زیادتر ادامه پیدا کنه دیگه مردم خسته میشن و این برنامه رو دیگه بهش توجه نمیکنن. دوستان عزیز، اگه میخواین متن کامل این مصاحبه رو بخونید، میتونید به وبسایت ما رجوع بکنید، adlagroup.com یا adla.com، اونجا به پرس روم اگه رجوع بکنین متن کامل مصاحبه مقاله رو میتونید مشاهده بکنید. در ضمن دوستان عزیز، یادتون نره که من روز سه شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو از روز سه شنبه 20 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن به مدت 4 هفته با ورودی $50 خواهم داشت. بنابراین سه شنبه 20 نوامبر 7:30 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم در المپیک کلکشن. همچنین سفری به اروپا دارم و 5 کنفرانس 16 ساعته در اروپا شنبه و همین یک شنبه 20 و 21 در دوسلدورف خواهم بود، 11 تا 7 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 22 تا 25 در استکهلم، 5 تا 9 بعد از ظهر. شنبه و یک شنبه، 27 و 28 در لندن، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 29 تا اول نوامبر در گوتنبرگ، 5 تا 9 بعد از ظهر. و بالاخره شنبه و یک شنبه، سوم و چهارم نوامبر در هامبورگ، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. کنفرانس کودک درون هست با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 هیپنوتیزم جمعی. اگر اطلاعات بیشتر رو دوستان میخوان میتونن به holakui.com سری بزنن و در قسمت برنامه‌های آینده یک صحبت 50 دقیقه‌ای من درباره کودک درون و این کنفرانس آمده است. ببینن در یوتیوب و هولاکوی آرکایو هم اون رو میتونید پیدا کنید. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به مکزیک و دیدار از کابو و پورت هاوایات را که بنده بالاخره یاد گرفتم، امیدوارم البته، دو بندر فوق العاده زیبا که 3 روز در این بنادر خواهیم بود. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
خودم میخواستم صحبت کنم. 36 سالمه، متاسفانه بچگی خوبی نداشتم به خاطر اینکه یه پدر بی نهایت عصبی داشتم که خودشون حاصله ازدواج بودن که پدرشون 3 تا زن داشت و خیلی خواهر برادرش بود. به هر حال ما این بزرگ شدیم و چون من هیچ اجازه جوونی کردن نداشتم، یعنی هیچ اجازه نداشتم با هیچ پسری معاشرت کنم، یعنی اختزای سنم و اجازه نداشتم انجام بدم، چون که همش میگفتن که برها به خاطر فرهنگ ایران همش میگفتن برادرت میتونه چون اون پسره، ولی تو هیچ کار نمیتونی بکنی، تو باید به موقع بری، به موقع بیای و مداما کنترل میشدم. رو این حساب چون مرد برام یه چیز خیلی بزرگی شده بود، 20 سالم که بود دیگه ازدواج کردم. متاسفانه ازدواجم، همسرم یه مرد بی نهایت آروم، بی نهایت، یعنی هیچ گونه شما عکس العملی تو زندگی از این شخص نمیبینید، برخلاف اینکه من با تمام اینکه البته من بگم که الان داروی زولافتم مصرف میکنم چون دپرشن شدیدی گرفتم، ولی خب ایشون هیچ عکس العملی تو زندگی ندارن، یعنی نه خوشحالیشون معلومه، نه ناراحتیشون معلومه، نه مثلا کلماتی به کار میبرن که ممکنه یه خانوم دوست داشته باشه یا مثلا دخترم علاقه داشته باشه که اینا رو بشنوه اینا. و من واقعا موندم آقای دوستش چی کار باید بکنم. خب منم به هر حال به خاطر سنم یه احتیاجاتی دارم، 17 سال از ازدواجم میگذره و خب نمیدونم چی کار باید بکنم. خیلی دلم میخواد شما راهنماییم کنید، دلم میخواد جدا بشم، ولی خب اگه جدا بشم چیکار با این پدر بد اخلاق بکنم که مدام، حتی الان که من 37 سالمه، جلوی بچه‌م هیچ احترامی بهم نمیذاره. حالا بچه که هیچ، جلوی دیگران مدام بهم توهین میکنه، فحاشی میکنه.
خب شما چرا اصلا با یه همچین پدری رفت و آمد میکنید؟
خب من متاسفانه چون که وقتی که اومدم امریکا مجبور شدم تو منزل پدرم باشم، به خاطر اینکه دیگه اومدیم پیش ایشون بودیم و الان من،
یعنی شما و همسرتون امکان اداره زندگی خودتونم ندارید؟
ببینید چرا داشتیم، ولی اینقدر همسرم اشتباهای بزرگی کرد تو زندگیش، یعنی اینقدر به دیگودار و آب زد که من فکر میکنم همه چیز رو نابود کرد. البته خونه زندگی که تو ایران داریم به هیچ عنوان ایشون حاضر نیستم بفروشه، یعنی اینجا خب هر کی بود شاید این کار رو میکرد که راحت بگرده بخوره. خیلی خب یه زندگی، یعنی من به خاطر اینکه ایشون میگم هیچ کاری حاضر نیست بکنه، یعنی حتی 4-5 ماه پیش خواهر ایشون اومده بود اینجا، خواهرشون دیگه صداش در اومد که من یعنی حاضر نیستم یکی به همین قد توهین بکنه ولی بخواد مثلا خرجمو بده.
نه نفهمیدم شما راجع به کی دارید حرف میزنید که خونه و زندگی در ایران دارن؟
همسرم، ولی حاضر نیستم بفروشم، یعنی اینجا مستقر بشن.
نه ببینید عزیز، اولا ایشون چند سالشونه؟
47.
ببینید شما از یه پدر سختگیر معمولا احتمال داره یه شوهر سختگیر پیدا کنید، ولی عکسش هم هست، یعنی 15% ما به سمت عکسش ببینیم شما رفتید. حالا ایشون رو فکر نمی کنید بیش از شما افسرده هستن، حوصله و انرژی و خوشبینی و مثبت بودن ندارن؟ ایشون رو شما چه جوری می بینید؟
همسرمو؟ نه اصلا افسرده نیستن آقای دوست، چون می بینم که مثلا خب نه اصلا افسردگی ندارن ایشون به هیچ عنوان، چون دکترم ایران رفتیم. ببینید آقای دوست،
ایشون چرا اهل کار و زندگی نیست؟
تو ایران خیلی بود ولی خب اومد اینجا دیگه، چون پدرم گفتن که بیاید پیش من، یعنی با من همکاری داشته باشه، ایشون هم قبول کردن. هر چقدر اصرار کردم بهشون اصلا بریم یه ایالت دیگه، یه جای دیگه، ولی اصلا به هیچ عنوان حاضر نیستم. و من آقای دوست اصلا دیگه هیچ احساسی نسبت به ایشون ندارم، یعنی احساس میکنم یعنی نمیدونم چطوری بهتون بگم، یعنی توی این مدت که بوده وقتی مثلا حتی پدرم جلو ایشون به من توهین میکنه، ایشون وای میسته نگاه میکنه، یا برادرم اگه یه حرفی میزنه ایشون وای میسته نگاه میکنه، حتی دفاع منو نمیکنه، نمیگه که مثلا با همسر من اینطوری صحبت نکنی. و واقعا برامون نمیدونم.
آخه ایشون با توصیفی که از شما میفرمایید دلیل نداره که حالا جلوی پدر و برادر شما بیسته. ایشون یه دختر زنی داره که یه جزی از زندگیش جز کوچکی، حالا پدرش و برادرش باید بد میکنن، شما چرا ایشون رو که کاری که خودش باید بکنه رو نمیکنه انتظار دارید به جنگ دیگران به خاطر شما بره؟ یعنی اون خیلی واقع بینانه نیست. حالا شما من بگید شما چند روزه توان اداره کردن خودتون و زندگیتون رو دارید؟
من فکر میکنم خیلی خوب بتونم از خودم و دخترم تیکر بکنم. فقط
دخترتون ببخشید چند سالش عزیز؟
19.
او چه جوری نظر داره راجع به شما، پدرش و پدر بزرگش؟
خب من اصلا احترام به همشون میذاره ولی هیچ علاقه بینشون نمیبینم، یعنی بارها شده ازش سوال کردم اگه من بخوام تنها زندگی کنم مثلا از پدر جداشم با کدوممون حاضری، همش میگه مامان با تو میخوام باشم، ولی خب از یه طرف هم شوهرم به هیچ عنوان حاضر نیست از من جداشه، خب این شرایطو حاضر نیست دل کنه. نمیدونم آقای جسر
چی خواهد. ببینید عزیز، شما همش فرضایی میکنید که خب با یه فرض دیگه یا احتمال دیگه رو خراب میکنی. اگر شما فرضتون بر این است که همسر شما امکانات مالی داره، اگر از ایران بیاره و شما جدا زندگی کنید، حداقل زیر فشار پدر نباشید، ایشون وقتی این حرف رو بهش میزنید پاسخش به شما چیه؟
چه حرفی رو ببخشید؟ برای جدا شدن؟
نه، برای اینکه ما اگر تو پولی که داری بیاری و اینجا به کار بندازی یا یه خانه‌ای داشته باشی، ما میتونیم خودمون با هم زندگی کنیم بدون اینکه یه جوری گرفتار و محتاج پدر من باشید. پاسخ ایشون چیه؟
بله، ایشون میگن که من چون پدر مادرم ایران هستن، به هر حال من میخوام برگردم ایران، نمیخوام اونجا رو خراب کنم.
خب شما چرا اینجا موندید که پدرتون این گونه بر شما مستر فایده اینجا برای شما چه بوده عزیز؟
فایده اینجا برای خود من شخصا هیچی نبوده، ولی خب برای دخترم، من به هر حال آینده دخترم خیلی برام مهمه.
آینده دخترتون توی خانواده‌ای که مادرش این چنین مورد ظلم و زور پدر بزرگش و داییش و بعدم پدرش قرار میگیره، کدوم آینده؟ آخه بله، وگر دخترای ایرانی در ایران آینده ندارن.
چرا دارم، من به هر حال این الان عادت کرده و به هیچ شما حاضر نیست برگرده.
آخه پدرش اگر میخواد بره، من میگم اگه پدرش میخواد بره شما چرا
نه؟ آخه من آقای دوته هیچ احساسی به پدرش دیگه ندارم.
آخه ماجرای احساسی به پدر چه فرقی میکنین که شما نسبت به شوهرتون احساس در امریکا نداشت باشید یا در ایران؟
درسته خب، ولی من میخوام اصلا به کل یه جوری بشه که بتونم از ایشون جدا بشم.
آخه اصلا شما برای اینکه جدا بشید هیچ احتیاجی ای هست خودتون میتونید مراقبت کنید، شما احتیاج به اجازه ایشون ندارید. از که تو حالا شما احتیاج به این دارید که ایشون به شما اجازه بدن؟ نه اینکه من پیشنهاد این دارم، آخه من نمیدونم اطلاعات شما چیه. شما اگر در امریکا تشریف دارید هر وقت دلتون بخواد میتونید جدا بشید.
بله شما صحیح میفرمایید، ولی خب از جهت اینکه مثلا یه مقدار چون میگم اعتماد به نفس ندارم به خاطر اینکه اینقدر که تو سرم زده شده.
نه ببینید، خب الان ببینید عزیز صبر کنید، ببینید من سوالی که چند دقیقه قبل شما کردم گفتم شما خودتون میتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید، شما گفتید بله، معنایش اعتماد به نفس دارم یا ندارم که اصلا معنی نمیده. خب
نه من از جهت این میگم خدمتتون که چون که الان مثلا فکر کنید با اینکه 36-37 سالمه هر جا میخوام برم پدرم کجا میری، با کی تلفن حرف میزنی، کی بود، چرا این موقع اومدی، چرا رفتی، چرا... یعنی همش کنترلم دارن میکنن.
آخه ببینید کسی شما رو نمیتونه کنترل کنه، این نخواهید کنترل بشید تو امریکا، این شمایید که اجازه میدید کنترلتون کنه.
یعنی چطوری میتونم
یه دفعه که محکم جلو پدرتون ایستادید اگر هم باش کاری کردن به پلیس زنگ زدید هیچ دیگه ایشون نمیکنه. نه اینکه اصلا همچی تو ببینید آخه عزیز شما نمیخواهید با مسئله ای که دارید خونه بسازید، شما میگید آجرها رو نمیخوام مصرف کنم، سیمانم نمیخوام مصرف کنم، زمینم نه، حالا من کجا خونه بسازم؟ خب من چه میدونم. ببینید شما برای خودتون تیکه تیکه یه باورایی دارید، ولی اینا رو در کنار هم برای استفاده نمیگذارید و بعدم هر جا دلتون بخواد، نه اینکه بگم گناه و تقصیرتون، یعنی میخوام بگم ویژگی روانی شما و حرفتون هم متاسفانه درست است که به دلیل آسیبایی که دیدید شما یه مقداری به هم ریختید، ولی دو تا نکته است. یکی این که من و شما به عنوان یه انسان آزاد توان اینو داریم که خودمون رو از قیدها و بندها آزاد کنیم وقتی مثلا حاضر باشیم هزینه این آزادی رو و این جدایی رو بدیم. دوم شما به کمک یه روانشناس میتونید اون زمینه‌های ضعیف خودتون رو قوی کنید و در نتیجه بتونید روی پای خودتون بایستید. سوم به کمک یه وکیل میدونید از حق و حقوق خودتون به نوعی دفاع کنید بدون که به حریم حقوق کسی تجاوز کنید. خب اینا امکاناتی است که در اختیار شماست، و الا اگر شما بخواید همچنان مانند 37 سال گذشته زندگی کنید که خب این آدما با گذشت زمان بدتر میشن که بهتر هم نمیشن، و بنابراین کار سخت‌تر میشه و بعدم مقاومت و توانایی های شما کاهش پیدا میکنه. شما هنوز میتونید یه جوری سرتون رو بالا بگیرید، ولی به 40-45 برسید شما با افسردگی، گرچه الان هم دارید افسردگی آنچنان میاندازتون که ای بس از تخت خوابم میتونید بیاد بیرون. شمایی که این کارا رو به قول خودتون برای دخترتون کردید، حالا میبینید مادری رو هم از او دریغ میکنید. ببینید شما احتیاج به کمک دارید. من پیشنهادم به شما اینه که قبل از اینکه این گرفتاری ها پیش بیاد، اولین کاری که میکنید یه روانشناس پیدا کنید و یه روانشناس خانم خوب به اون کار بکنید. اون اولین قدم شماست. ببینید اصلا به کجا میرسید یه کسی ارزیابی کاملی از شما بکنه. به نظر من شما یه مقدار ظرفیت ها و توانایی ها دارید که هیچ کدوم از اونها رو مورد استفاده قرار ندادید، و بعد از اون با توجه به اون شناخت و آگاهی که از شما و زندگیتون و رابطتون و همسرتون و پدرتون و دخترتون به دست میاد، یه مقدار میتونن شما رو برای اینکه بهترین انتخابتون چه هست کمک کنه. ولی الان با این کمدانی و گیجی و گرفتاری فقط از چاله در میاد، تو چاهای دیگه میافتید. اینه که من فکر میکنم یه مقدار خودتون رو برای این رودخانه‌ای که در مقابلتون، اقیانوس که در مقابل خودتونه، از نظر شنا آماده کنید که اگر به هر حال اونجا افتادید توانایی اداره کردن خودتون داشته باشید. پیشنهاد اول من به شما اینه، به من بگید این زندگی بعد از خیلی اینجوری ادامه میتونه پیدا کنه، نه اوضاع بدتر میشه متاسفانه، بله همه اینا رو میفهمم، ولی راهتون مراجعه به یه دکتر روانشناسه. من به پیام ها رسیدم و بعدم خلاصه اخبار. اگر حرف رو نزدیم هیچ،
اگر ممکنه پشت خط بمونم.
روی خط باشید لطفا.
ممنون.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من آرتین بندری در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه‌گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه‌گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی آمریکا تکه، از شهر موی راحت میشه، نشوفیه نکلاته.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
سلام به روی ماهت. چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9
شنبه سوم نوامبر ساعت 8 شب در ویلشر ایبل تیتر، شب نجوای عاشقان با سینا بیات و گروه نجوا، شبی برای زمزمه های عاشقانه و سیری در خاطرات جاودانه. سرپرست گروه مهرداد اعرابی.
یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان ما آرزوست. با حضور رقصنده استثنایی رقص سما، عزیز عباطی‌نور.
مراکز فروش بلیت، شرکت کتاب، ساوند سیتی، میوزیک باکس، وودن هیلز مارکت، کیو مارکت، گالری عشق، هولسام چویس، ایرانی تیکت و کدوم دات کام. تلفن اطلاعات 310-487-2357 310-487-2357 و 08 ایرانیان.
باورم نمیشه این شوره است با مای بین قشنگی؟
آره، منظور چیه؟
من شوره را کالج میشناختم، باهوش بود و درسش خوب بود، ولی ماش همیشه کوتاه و خیلی کم پشت بود، کاملا برعکس امروز.
همطور که گفتی چون باهوش بود رفته پیش خانم اورلی و با هیر اکستنشن موهاشو اینجور طبیعی و زیبا درست کرده.
خانم اورلی؟
آره، تازه میدونی اورلی کار هرکات و استایل، رنگ و هایلایت رو به بهترین نحو انجام میده و انواع روغنا و شامپوهای تقویت کننده مو رو ارائه میکنه. شیوه کراتین تریتمنت هم خوب بلده. بده. تلفن و آدرسشو بلدی؟
خیلی آسونه. 818-826-2026 مثل سالن جدیدش 26 بیوتی واقع در 19209 ونتورا در شهر تارزانا. سه شنبه و پنج شنبه تلفن کن بگو سرویس مخصوص 26 دلاری رو میخوام، پشیمون نمیشی. 818-826-2026 818-826-2026 26 بیوتی سالن.
سازمان غیر انتفاعی Valued Iranian Professional VIP با افتخار آمادگی خود را در کمک رسانی به جامعه ایرانی امریکایی اعلام می دارد. به شکرانه نعمتهایتان فرصتی مناسب است که در یاری رساندن به ما بپیوندید. با اهدای کنسرت و سریال برای روز شوگذاری یاور نیازمندان باشید. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. 2012 ونتورا بولوارد وودلند هیلز. زمان 7 تا 19 نوامبر 2012 9 تا 5 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-887-8888 با من باهره اردلان تماس حاصل فرمایید. 818-887-8888 یا 818-887-8888 در Valued Iranian Professional تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. خبرگزاری ایرنا گزارش داد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در کویت اعلام کرد دولت ایران به مناسبت عید قربان از طرح آتش بس در سوریه که از سوی اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در رابطه با مسائل سوریه ارائه شده حمایت می کند. این در حالی است که دولت سوریه امروز این طرح را بیهوده دانسته و آن را رد کرده بود. سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر در آستانه اولین سالگرد کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبی با انتشار گزارشی اعلام کرد به شواهد جدیدی دست یافته که نشان می‌دهد مخالفان مسلح رژیم قذافی به شکلی خشونت‌آمیز و بدور از شأن انسانی کاروان دیکتاتور سابق لیبی را متوقف کرده، او و همراهانش را خلع سلاح نموده و قبل از کشتن آنها را به طرز وحشیانه‌ای مورد شکنجه قرار دادند. پیشتر مقامات فعلی لیبی گفته بودند معمر قذافی در جریان نبرد و در حین تبادل آتش کشته شده است. امروز هزاران نفر در یونان در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت این کشور دست به اعتصاب زده و تظاهراتی برگزار کردند. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار توجه فوری مسئولان به وضعیت معیشتی خود شدند که با اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی جدید دولت بیش از پیش طاقت فرسا شده و جوانان این کشور را ناچار به مهاجرت می‌کند. انتظار می رود این اعتصاب و تظاهرات فردا نیز در یونان ادامه یابد. گزارش ها همچنین از اسپانیا هاکیست بیش از 1000 تن از دانش آموزان و دانشجویان در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، امروز در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت و کاهش هزینه های آموزشی تظاهرات کردند. بر اساس گزارش ها علاوه بر مادرید در حدود 70 شهر دیگر در اسپانیا نیز شاهد دومین روز از تظاهرات سه روزه دانشجویان این کشور بود. اسپانیا با حدود 25% بالاترین میزان بیکاری را در اروپا دارد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
ش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال دیگه این بود که من الان اگر که بخوام از شوهرم جدا بشم، آیا این که میگن بچه های طلاق خیلی آسیب میبینن و اینا، واقعا این مسئله روی روحی دخترم اثر میذاره؟ یعنی واقعا آیندهش ممکنه به خطر بیفته؟
ببینید عزیز، آخه این بحث ها در این حدش معنای همیشه طلاق بده. طلاق همیشه یک جراحی است که قسمت‌هایی از بدن رو قطع می‌کنه، ولی بسیاری از اوقات زندگی زناشویی از طلاق خیلی خیلی بدتره. بنابراین مقایسه دو تا بده. شما میگید طلاق بده، حتما بده، ولی مهم اینه که شما زندگی زناشویی رو چگونه می‌بینید، به ویژه برای بچه‌ها. یعنی بسیاری از اوقات بچه‌ها توی زندگی پر از آشوب و جنگ بیشتر آسیب می‌بینن. اینکه شما بعد از جدایی مشکلات و مسائل فرزندتون بیشتر بشه به خاطر طلاق، همچنان سر جای خودشه. فرزندان طلاق، حرفتون درسته، آسیب دیدن. فرزندانی که تو ازدواجای بد بودن آسیب دیدن. کدام بیشتر؟ اون موقع باید رفت نگاه کرد که شرایط جدایی و طلاق با شرایط ازدواج و ادامه اون زندگی چه بوده. ببینید، من یه سی دی بیرون دادم، اگر فرصت کنین بشنوید بد نیست. یکی چرا ازدواج چرا طلاقه. چرا ازدواج میکنه آدم ها به دلایل درست، ازدواج کنن به دلایل غلط، چرا آدم ها ازدواج نمی کنن. حدود شاید 45-50 تا مورد را آوردم. بعدن چرا مردم طلاق میگیرن که دلایلشون یا علتشون یا انگیزشون غلطه. چرا طلاق میگیرن؟ برای که چاره ای نیست. یعنی این راهیست که کمتر بده. و چرا آدم ها در حالی که باید طلاق بگیرن برای که شرایط بدی دارن طلاق نمیگیرن؟ برامی شده چرا ازدواج چرا طلاق. تو زندگی زناشویی ببینید عزیز، اشکال کار زندگی زناشویی این است که شما تعیین کننده نیستید. برخلاف اون حرف عمومی که زده میشه که همیشه دو طرف تقصیر دارن، نه، من با صدها طلاقی روبرو شدم که فقط و فقط و تنها و تنها یک نفر مسئول این جدایی و طلاقه و علت این طلاقه. با موارد روبرو شدم که اون آدم ای بسا بیش از هر کسی دیگه هزاران هزار فرسنگ راه رو آمده برای که زندگی رو نگه داره و اون دیگری از میانش برده، مخصوصا در یه جامعه مانند امریکا که این طلاق رو آدم ها بدون فشار خارجی و بدون اینکه قانون مانعشون بشه میتونن انجام بدن. مخصوصا در یه ایالتی مثل کالیفرنیا هر زن و شوهری به تنهایی قادرن برن تقاضای طلاق کنن، پاشن بیستن، دادگاه هم ازشون اصلا نمیخواد بپرسه و اگر بخوان توضیح بدن ازشون نمیخواد که چرا میخوای طلاق بگیری. همینقدر که بگن ما به یه جایی رسیدیم که نمیتونیم با هم زندگی کنیم و اختلافاتون غیر قابل حل، پایان کاره و این فقط با یه ادعا تموم میشه. یعنی همونطور که مردم آزادانه ازدواج کردن، آزادانه میتونن طلاق بگیرن. پس موضوع طلاق همیشه موضوع بدی هست. درست پس که به من شما بگن جراحی داریم، خیلی خوب، جراحی که داریم ما رو بیهوش میکنن، خطرات خودشو داره، بدن من رو سوراخ میکنن، پاره میکنن، میرن توش، ولی من میبینم اگر این کارو نکنن میمیرم. پس بنابراین من خطر رو میپذیرم، ضرر رو میپذیرم، آسیب بدنم رو میپذیرم، حتما هم یه چیزایی رو خراب میکنن، اونم میپذیرم برای اینکه یه چیز مهمتری برای من خراب نشه. بنابراین گفتگو درباره این که فرزندان طلاق آسیب میبینن حرف درستی است، ولی فرزندان ازدواج بعد هم میتونن آسیب ببینن، خیلی از اوقات هم خیلی خیلی بیشتر، مخصوصا با توجه به این که ازدواج چگونه است، بعد از طلاق چه اتفاقاتی میفته. خیلی از اوقات هم زندگی زناشویی بد هست، ولی بعد از جدایی آدم ها متوجه میشن که گرفتار شرایطی خیلی بدتر از گذشته شدن و از این جهت پشیمان میشن. به همین دلیله که ما میتونیم ازدواج اشتباه بکنیم ولی طلاق غلط نمیتونیم بگیریم. ولی این نکته اهمیت داره که ما تو زندگیمون برخی از اوقات در شرایط و وضعیتی قرار میگیریم در ارتباط با دیگری. شما میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید، فرض کنید این غذا رو بخورید یا نخورید، این یه لیوان آب رو بخورید یا نخورید، به شما مربوطه. اما تو زندگی زناشویی شما عامل تعیین کننده نیستید، عامل تعیین کننده دیگری هم هست و اگر دو با هم بازی یکسانی نداشته باشید میتونه کار به جدایی و به جنگ و به طلاق منجر بشه. بنابراین پاسخ شما تو این زمینه مشخصه. اینه که من شما در حالی که با این امید و آرزو و با این کوشش که زندگی زناشویی رو آغاز کنیم، مخصوصا وقتی فرزندی داریم که به سامان برسه، شروع میکنیم. امید این است که وقتی مشکل و مسئله‌ای هم پیدا میکنیم، هر دو طرف بخوان و توان حل کردنشو داشته باشن، و اگر نتونستند، اون زمانی که یکی همچنان میخواد بمونه ولی دیگری میخواد بره و فکر میکنه که آسیبا برای خودش و عزیزانش بیشترن، خب در امریکا اجازه داده میشه که اون آدم تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه. حالا این آدم نظرش درسته یا غلطه چیزی است که با گذشت زمان معلوم میشه، و تازه خیلی از اوقات هم معلوم نیست که اگر این آدمایی که جدا شدن جدا نمیشدن، آیا بدتر یا بهتر میشد. آدمایی که جدا میشن، آیا انتخابی که کردن واقعا انتخاب درست یا غلط بوده؟ بعدم ارزیابی اینا کار ساده ای نیست. به همین جهته که در این گونه موارد باید با صبر با حوصله عمل کرد. چرا به شما پیشنهاد کردم؟ قدم اول اینه که شما مطمئن بشید واقعا مشکلات و مسائل شخصیتون و رابطتون و خانوادگیتون چیه. دومی که چه امکاناتی در مقابل شماست، چگونه میتونید مسائل و مشکلاتتون رو حل کنید. اگر از عهده اونا بر اومدید، بعدا آخر کار، یعنی تمام کار، این در نیومدید، یه سوال مطرحه که آیا ادامه این زندگی مادام که همسرتون میخواد، چون ایشون هم میتونه بخواد جدا بشه، ولی مادام که ایشون میخواد، شمایید که باید تصمیم بگیرید ماندن در این زندگی صلاح شما و همه به ویژه فرزندتونه یا بیرون آمدن. اون وقت است که
یعنی آقای دکتر بی تفاوتی ایشون و هیچ گونه رابطه نداشتنشون با من دلیل موجهی از لحاظ این که مثلا خب من خیلی چیزا رو الان به دخترم نمیتونم بگم که من خب خیلی روابط با پدرت ندارم و اینا سالهاست، و اینکه مثلا بعد تا بهش بگم آیا این دلیل موجهی میتونه؟ چون من و ایشون اصلا با هم دعوا نمی کنیم، یعنی اینقدر ایشون بی تفاوت هستن که اصلا کاری ندارن این مثلا این چیه پوشیدی کجا رفت هیچ هیچ، اصلا آدم خیلی نمیدونم چطوری باید بگم. آیا بعدها مثلا اینو من اگر به دخترم بزرگترش توضیح بدم این یعنی مثلا میتونه موجه باشه که
آخه اصلا شما چرا نگران توضیح برای دخترتون هستید عزیز؟ مهم اینه که کار درستی یا غلطی. بعدم تازه توضیح بعدن بدید که چی بدید؟ یعنی چه توضیح بدید؟ او میتونه هنوز نپذیره. اینقدر پدر و مادرها هستن که محکم ایستادن، دلیل موجه هم داشتن که علت جدایی من از پدر یا مادرت این بوده، بچه ها هرگز نپذیرفتن، هرگز هم نبخشیدن. یا درست برعکس. شما این ندیدید بنده با صدها بچه‌ای روبرو شدم که توی دفتر من فریادشون با پدر و مادرشون بودی که چرا تو این زندگی موندی و جدا نشدی و ما رو داغون کردی. این موضوع ها رو به واقعیت باید نگاه کرد، به این که من چه جواب میدم چیه. ما که نمیریم تو این دنیا خاطر ماست بشه 5 سال یا 50 سال بعد برای کار امروزمون جواب داریم. ما قراره کار درست امروزمون رو بکنیم. تو زندگی برخی از اوقات شما در وضعیت و شرایطی قرار میگیرید که بین بد و بدتر متاسفانه باید یکی رو انتخاب کنید، و شرط عقل و علم و حتی اخلاق اینه که بد رو قبول کنید برای اینکه گرفتار بدتر نشید. این بد برخی از اوقات جدایی و طلاق، برخی از اوقات ماندن در زندگی و به اصطلاح قدیمی نو سوختن و ساختن. بنابراین همچنان همیشه این دوتا در بازه، و چون در این زمینه دوتا در بازه، شما به صرف اینکه ایشون اهمیتی نمیده و به صرف اینکه من احتیاجاتی دارم، نمیتونید ماجرای طلاق رو مطرح کنید، برای اینکه گرفتاری های جدایی و بعدم واکنش ها و اتفاقات و بعدم مسائل و مشکلاتی که تو زندگی بعد از جدایی پیدا میشه همچنان سر جای خودشه. پایان بدی ها و آغاز خوبی ها که نیست، پایان یه نوع زندگی و یه زندگی دیگری است که میتونه بدتر از این باشه. تو این گونه موارد باید مواظب بود. اینه که شما باید مطمئن باشید که یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون دارید، از توانایی هاتون، نقاط ضعف خودتون با خبر بشید. اگر اون روانشناس بتونه همسرتون و شما رو کمک کنه که مسائل و مشکلاتتون رو در حدی که به هر حال قابل قبول باشه حل کنید، چه بهتر. نشد، همچنان در مقابل شما دوتا بد رو میگذاری. بد اول این است که در این زندگی بمونید، بد دوم اینه که جدا بشید. اون وقت از که شمایید که تصمیم گیرنده نهایی هستید و اینا رو با هم مقایسه میکنید، ممکنه به این نتیجه برسید به خاطر همه چیز از جمله فرزندتون و خودتون در این زندگی میمانید با همین موضوع و مسائل و مشکلاتی گفتید، یا به این نتیجه میرسید که کمتر بد هست اگر شما جدا بشید از این زندگی. پس بنابراین تصمیم برای جدایی میگیرید، ولی اینو دیگه باید با آگاهی و با دانایی انجام داد، با مشورت انجام داد، با فکر انجام داد، مدتی باش به هر حال پایین و بالا رفت، یک ماهی دو ماهی سه ماهی هی در این باره یه نگاه مجددی کرد، برای که اینا انتخابات بسیار بسیار مهمی هست که باید به درستی صورت بگیره و الا با خودش گرفتاری داره. به همجاست که بسیاری از آدم ها هستن که سالهای سال در یه زندگی میمونن و همه کوشششون رو میکنن شاید بتونن زندگی رو حفظ کنند و نجات بدن، ولی آخر کار به اینجا میرسن که متاسفانه راهی نیست و چاره جز جدایی و طلاق ندارن. خوشبختانه بسیاری هم مشکلات و مسائلشون رو میتونن حل کنن و در نتیجه با هم به یه توافقی میرسن و به خاطر توافقی که میرسن حالا ممکنه زندگی اون نوع ایدئال مورد توجه و علاقشون نداشته باشه، ولی حداقل انتخاب بهتری است و یا انتخاب کمتر بدی است. اینی که به نظر من اصلا با توجه به حرفایی که شما به من زدید، من به راحتی میتونم بگم ابدا شما آمادگی برای تصمیم گیری در این باره رو ندارید. تنها تصمیمی که میتونید بگید این است که فعلا هر جایی که هستید میمونید تا با یک کسی صحبت کنید، جنبه های مختلف روانی خودتون، همسرتون، بچه رو ارزیابی کنید و بعد اگر به این نتیجه رسیدید که بهتر جدا بشید، اون وقت است که یه وکیل میتونه کمکتون کنه که احتمالاً اون رو انجام بدید و مشکلات و مسائلی رو پیدا نکنید. خیلی از اوقات هم همطور که در امریکا 89% مردم تقریباً کارشون به دادگاه برای حل اختلافاتی از این قبیل نمیرسه، خودتون به یه توافقی برسید. اینها موضوعی است که بعداً مشخص میشه، ولی الان به من بگید که منو چگونه میبینی؟ ارزوی این است که شما با حرفایی که من میزنید توانایی، دانایی و آمادگی لازم رو برای تصمیم گیری ندارید، پس بهتره تصمیمتون رو به بعد موکول کنید و خاطرتون آسوده باشه که انتخاب درستی میکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
ممکنه آقای دکتر من شماره داشته باشم که ازتون یه دکتر روانشناس بپرسم؟
شما کجا هستید؟ کدوم منطقه؟ مگر ایالت کالیفرنیا هستید؟ کسی رو دارم جایی؟
بله بربنک هستم.
بله 310
بله
273
بله
7636
ممنون. خیلی ممنونم. مرسی.
حاضر شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
به علت استقبال از برنامه هفته گذشته شهیار در کابادی تهران، این برنامه شنبه شب همین هفته تکرار شد. شهیار
تو تجربه‌ام شد فوق العاده،
با مایکل مرد هزار صدا.
یکی باشه با هم بمونم منتظر تا برگردی خونم،
با کس اختصاصی به رهبری امیر بدخش با هنرمندی موری خاکسار. تلفن رزرو و اطلاعات کد 818-985-5800. کاباره تهران، شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411.
اگر از طرف IRS عادت شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه دارید، لطفاً با دفاتر حسابداری بیژن کهنزاد با 27 سال تجربه Enrolled Agent در دفتر جدید و وسیع خود در شهر انسینو تماس حاصل فرمایید. بیژن کهنزاد در انسینو 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان Optima Net Tax Services.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سه‌شنبه 20 نوامبر خوشبختی از دیدگاه علم، ورودی این کنفرانس 4 هفته‌ای $50 است. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم با 4 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آسیب احتمالی دوران کودکی و نوجوانی. این کنفرانس ها شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر، همین شنبه و یک شنبه در دوسلدورف آلمان، دوشنبه تا پنج شنبه 22 تا 25 در استکهلم، شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن، دوشنبه تا پنج شنبه 29 تا اول نوامبر در گوتنبرگ یوتبری، و شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر در هامبورگ خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنن. در اونجا در قسمت برنامه‌های آینده 50 دقیقه هم درباره کنفرانس کودک در اون صحبت کردم، و یا میتونید با تلفن 310-926-5026 هم تماس بگیرید، اطلاعات رو پیدا کنید و هم جای خودتون رو رزرو کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیری. نکته را عرض کنم که فعلا هزینه ها مناسبه، ولی افزایش قیمت چشمگیری رو معمولا به دنبال داره. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم، خواستم ازتون تشکر کنم برای برنامه‌های خوبتون، خصوصا اون قسمتایی که در مورد مسائل ایران هست. این برای ما که در ایران هستیم بسیار ارزشمنده. من و دوستانم این رو دنبال میکنیم و بسیار استفاده میکنیم.
لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد وضعیت اقتصادی شما به خوبی تشریح کردین وضعیت رو در برنامه‌های قبلی، مخصوصا بالا رفتن نرخ ارز رو توضیح دادیم. ولی میخواستم ازتون خواهش کنم یه مقدار در مورد وضعیت سیاسی هم توضیح بدین و اون جدول زمانی که مطرح کردین رو یه مقدار بیشتر بشکافیم که این فروپاشی سیاسی چگونه خواهد بود و مسائلی که در این مورد مطرح کردین رو میخواستم یه توضیح بیشتری بفرمایید.
ببینید عزیز، من بحثم بحث یه مقدار نگاه به واقعیت هاست و در حدی که یه مقدار از نظر علمی در این باره مطالعاتی و یا نظریه های ابراز شده من تا حدودی از اونها با خبرم. اشکال کار من این است که اطلاعات ندارم و بدون داشتن اطلاعات معمولا تئوری یا نظریه یا یه گفتگوی علمی با خطر در حقیقت اشتباه در پیشبینی همراه، ماجرای پیشبینی و نه پیشگویی کار علمه. باز این جمله رو تکرار میکنم چون فراوون میشنوم که این چیزها رو نمیشه پیشبینی کرد. خب بله، علت چند است که دانش کمی داریم یا اصلا دانش کمی در این زمینه وجود داره. وقتی آگاهی و علم وجود داشته باشه شما باید پیشبینی کنید و اصلا یه شرط این که نظریه و تئوری شما درسته اینه که پیشبینی کنید و درست از آب در بیاد. وقتی آبی رو میجوشانیم بگیم که 3 دقیقه دیگه این به جوش میاد، باید بیاد. اون موقع است که نظریه شما درباره حرارت و جوشش و به هر حال آنچه که به این موضوع مرتبطه مشخص شده. ببینید عزیز، من بحثم خیلی خیلی کلی است و احتمال داره این کلیات به کسی هم کمکی نکنه. از نظر من اوضاع اقتصادی در یه بنبسته، هیچ کس برون رفتی از این بنبست نداره مادام که این ساختار که بعیده بشه به همش زد، اصلا شاید هم غیر ممکنه سر جاش باشه. یه نوع اقتصادی است که به دلیل ویژگی‌های خودش حتی در شرایط سخت و سنگین هم ممکنه برای مدتی مقاومت کنه، ولی بعداً میتونه فروپاشی و یا درون پاشی سخت و سنگینی داشته باشه. دوم، موضوع اقتصادی روزی که به ماجرای گرسنگی و یا نبودن کالاها برای ارضای احتیاجات و نیازها برسه، معمولا دیگه باورها و اعتقادات آنچنان نقشی ندارن و موضوعهای احساسی و عاطفی و یا نتیجه گیری ها کاربرد خودشون رو از دست میدن. این مسئله وقتی که موجب استراب و نگرانی بشه به دلیل مغز انسانی، دیگه وارد مرحله فزاینده به هم ریختگی میرسه و میشه این رو به راحتی هم از نظر فردی نشون داد، هم از نظر جمعی و اجتماعی. بنابراین به نظر من بنبست اقتصادی با توجه به شرایطی که همکنون در ایران، یعنی تولید کاهش پیدا کرده به دلیل ورود کالاها و رقابت کاملا غیر منصفانه‌ای که کالاهای ارزان خارجی، کالاهای تولید شده داخلی که گرانتر از اون هستن رو از صحنه بیرون برده و تولید کننده رو و به دنبال اون کارگر و کارفرما رو بیکار کرده، ماجرای توزیع غیرعادلانه ثروت و درآمد به دلیل زد و بندهای مبتنی بر عدم وجود قانون مشخص عادلانه و منصفانه در توزیع اون، و بعدن بازی ها و باند بازی هایی که در این زمینه هست و فکر نمی کنم کسی بخواد اون رو انکار کنه، همه اینا زمینه رو فراهم کرده که مشکلات به وجود بیاد. این تازه خودش به خودی خودش میتونست مسئله آفرین باشه اگر موضوع تحریم ها و اون هم یک کشوری که به مقدار زیادی در مرحله خودکفایی اقتصادی نیست و برای بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری احتیاج به واردات داره و برای این واردات ناچار باید صادراتی داشته باشه و در مقابل این صادرات باید درآمدی، و حالا که ماجرای صادرات که حتی 5% و 10% تغییرش سیستم‌ها رو به هم می‌ریزه، به طوری که یه جایی مانند امریکا با 1% بیکاری که بالا بره یا 2% تورم که افزایش پیدا کنه یا 2% که موازنه پرداختاشون یعنی صادرات وارداتشون به هم بریزه سیستم دچار یا آشوب میشه، شما کشوری که چند برابر اون به هم ریختگی تو همه این زمینه ها داره رو نمیتونید حفظ کنید. و این تحریم ها برخلاف تحریم های گذشته که در حالی که کمی آسیب میزد فوایدی هم داشت و ای بسا فوایدش بیشتر از آسیباش بود، و بنابراین کشورها برخی از اوقات خودشون به عمد اون تحریم‌ها رو بر خودشون تحمیل میکنن برای که بتونن اقتصاد نوزاد و نوپای خودشون رو رشد بدن، در ایران سبب شد که ماجرای تحریم رو به صورت یک اقدام کم اثر در بیاره، و واقعا هم به مقدار زیادی بود. حالا بخش‌هایی رو آزار میداد، آسیب میزد، ولی به بخش‌های دیگه‌ای کمک میکرد و در نتیجه میشه گفت در مجموع برای اقتصاد ملی اونقدرها جایی برای نگرانی نبود. اما تحریم‌های این بار که داره بیشتر و بیشتر میشه، تحریم‌های کشنده و کوبنده است. اینکه کسی مچ دست من رو ببنده ولی نه سفت، یا مچ پامو خیلی فرق می‌کنه تا گلوی من رو بگیره. اینجا مشکلی است که سیستم اقتصادی رو از هم خواهد پاشید و به نظر من یه وقت واقعا 6 ماه 9 ماه بیشتر نداره، یعنی بعید میدونم، در حدی که من با اطلاعات کم باید با این موضوع برخورد کنم بعید میدونم، چون این سیستم ها رو تو کشورهای دیگه هم که پیاده کنید هر اندازه قدرتمند باشن به هم میریزن. از نظر سیاسی بدون تردید توانایی مانورهایی دارن. و اجازه بدید بازم یه اشاره بکنم چون برای من اون خیلی مهمه. ما الان با بحران ایدئولوژی هم روبرو هستیم. معنای بحران ایدئولوژی اینه که کمتر فرد آگاهی که پرسش میکنه، کتاب میخونه، بحث میکنه رو میشه دیگه با باورهای مذهبی برای تحمل درد و رنج و یا حتی مرگ آماده کرد. یعنی اینا دیگه هم دورانش در جهان در بسیاری جاها به سر آمده، هم در ایران با توجه به تجربه انقلاب 57 که در حقیقت انقلاب ایدئولوژیک بود بیش از هر چیز دیگه میشه انتظارش رو داشت. پس اونم هست. مطلب سیاسی که فرمودید مشخصه. اگر اوضاع همین گونه بماند و تغییری در ساختار سیاسی پیدا نشه و در نتیجه وضعیت اقتصادی هم همین گونه بمونه، خیلی کاری صورت نگرفته. احتمال حذف دو جناحی است که همکنون سر کارند که به نظر من یکی تأثیر چندانی نداره، دیگری اصولا اساس و پایه حکومت رو به هم می‌ریزه. آوردن یه جناح سومی که اصلاح طلبا هستن گرچه همچنان ممکنه، ولی اونهایی که اطلاعات دارن، نه من بی اطلاع، اون رو غیر ممکن می‌بینن یا مشکل و مردم رو براش آماده نمیبینن. پس تنها آپشنی که باقی میمونه یا ادامه وضع موجود تا به هم ریختگی و از هم پاشیدگی، یا یک کودتا به وسیله کسی که واقعا قدرت رو داره ولی در پشت پرده و صحنه عمل میکنه و جلو رو به هر حال کسانی گذاشته که نقشی در ارتباط با مردم مخصوصا در چارچوب مذهبی دارن و اون کودتایی است که سپاه میتونه بکنه، گرچه از نظر بسیاری چون قدرت نظامی رو داره، قدرت اقتصادی رو داره، قدرت سیاسی رو داره، کوشش های ظرف چند سال گذشته برای قدرت فرهنگی کرد، ولی اون اصلا شدنی هم نبود. این بود که بندم فکر نمی کردم در اون زمینه توفیقی به دست بیاد، ولی به هر حال اگر خبری هم بوده نقشی نداره و در نتیجه کودتا در حقیقت فقط یه نوع تصویر کسانی رو بردن و عکس‌های دیگری رو آوردن و یا موضوعها رو به صورت دیگه حل کردن. تنها چیزی که اینجا باقی میمونه موضوع ماجرای اتمی ایران است که به نظر میرسه کشورهای اروپایی و امریکا و کشورهای دیگر ایران اتمی رو نمیپذیرند و اگر این فرض درست باشه، بنابراین یا ماجرا با فروپاشی درست میشه یا دو ماه قبل از این که ایران به جایی برسه که توان تولید بمب اتمی داشته باشه، که باز به نظر میرسه اینا اطلاعات محرمانه ایران رو دارن و بنابراین با یه اطمینانی با یکی دو هفته یک ماه دو ماه این ور اون ور میتونن اون پیشبینی داشته باشن، به ایران حمله نظامی اون موقع خواهند کرد، یا دنبال به اصطلاح راه‌حل‌های دیگری برای به هم زدن اوضاع خواهند رفت. نتیجتاً از نظر من تا 6 ماه آینده یا چیزی نزدیک تا نوروز این اتفاقات به نظر من بیش از 80% میفته، یعنی یا شما با کودتا روبرو میشید یا با فروپاشی روبرو میشید یا با یه نوع سازش در جهت بمب اتمی و پذیرفتن اینکه همه جا باز است و بیاید ببینید تو ما به دنبال ساختن بمب اتمی نیستیم و در نتیجه تحریم‌ها رو بردارید، که البته اون زمان میبره، ولی به هر حال همینقدر که دلیلی برای برداشتن تحریم‌ها پیدا بشه، سیستم اقتصادی از نظر روانی میتونه اوضاع برهم ریخته اقتصادی رو تا حدودی کنترل و اداره کنه و در نتیجه ما میتونیم اون رو در آینده ببینیم. از نظر من چون یه مقدار ساختار سیاسی رو غیر قابل انعطاف میبینم، ماجرای کودتا رو هم فقط یه مقدار زمان خریدن است برای رسیدن به چیز دیگری میبینم و احتمال ماجرای کنار آمدن در خصوص آنچه که به عنوان بمب اتمی شناخته میشه رو همچنان میبینم، ولی کم. احتمال بیشتر ادامه این وضع هست تا اینکه کار یه مقدار به پریشانی برسه. همین اقدام اخیر که یه دی از دوستانم به من گفتن دلار رو به زیر نمیدونم 2000 و 2500 و اینا بردند، عرض کردم همیشه ممکنه، یعنی ما با توجه به ساختار ارزی در ایران و اینکه 80% درآمد ارزی در اختیار دولت هست و ضمناً با توجه به آوردن دلار در داخل بازار برای بیرون کشیدن ریال، هم برای جلوگیری از تورم هم برای پرداخت هزینه ها به یک اعتبار، گرچه فاصله زمانیش اونقدر نیست، به هر حال میتونن اون رو تا حدودی اداره کنن، ولی دلار و نرخش یا هر پول خارجی یا ارز یه عامل کم اثری است در کوتاه مدت، فقط نگرانی و پریشانی و عدم اعتماد و اطمینان رو به وجود میاره که در نظام اقتصادی برخی از اوقات مهمترینه. مهمترین عامل اعتماد عمومی است به آینده و به قدرت خرید هرچی که در اختیار دارن، حالا ریال باشه یا ارز خارجی باشه یا ارز باشه. به همین جهت است که اگر به زمان شما به من بفرمایید، گرچه میدونید شاید کمتر کسی است که این حرفو بزنه، اشکالی هم نداره، برای که به هر حال دوستان هم آگاهند، هم مواظب و مراقب. من فکر میکنم اونطوری که بارها عرض کردم، نوروز امسال ما تا اونجا با تغییرات و تحولات اساسی روبرو هستیم، دیگه حد اکثر این بازی ها چون اطلاعات کمی دارم ادامه پیدا کنیم تو یه سال دیگه باشه، بیش از اونش رو بنده اصلا نمیبینم. یعنی این وضعیت وضعیت غیر قابل اداره است. هر کس که مسئول باشه، هر کس که تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه، نتیجتا وقتی که به یه چنین شرایطی میرسیم، درست ماننده به نظر من زمان شاه دو سه سال قبل به گونه ای و بعد از اون سال آخر به گونه ای دیگه، هم از این که فرض کنن بکوبند یا نکوبند، هر دو اوضاع به صورتی که نباید در بیاد از نظر اونها در میاد و این چیزیست که من برای آینده ایران میبینم. تنها نکته باز مهم برای من این است که با توجه به آنچه که در صحنه سیاست بین‌المللی و اقتصادی می‌دانیم و شرایطی که بر اساس گزارشات در حدی که به نظر می‌رسه ایران تا 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه بمب اتمی نداره، تا 6 ماه دیگه هم به نظر من از جنگ خبری نیست و این خودش خبر بسیار امیدبخشی است، برای اینکه ماجرای جنگ ماجرای بسیار بسیار به نظر من خطرناکی است برای ایران و برای مردم ایران، و چون این جنگ جنگ حمله به مراکز اتمی مانند سوریه و عراق نیست، ماجرای حتما چیز دیگری است، مگر اینکه بسیار کودکانه فکر کنیم یا به هر حال توطئه‌ای در کار باشه که بنده اون رو نمیفهمم. به همجاست که این چیزی است که در کلیات به نظر من میرسه. حالا اگر مطلبی شما دارید متأسفانه باید خواهش کنم روی خط باشید. پیام‌ها اگر خداحافظی که خداحافظی کنم جور میده شما.
نه اگر اجازه بدین یه سال دیگه دارم.
تمنام کنم. شنگوان عجبند بعد از چند پیام. با ما باشید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
قابل توجه ساکنان اورنج کاونتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدن می خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریو بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می دهید، این اتومبیل آل وی درایو در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا
نفره با مصرف کم 18 مایل برای هر گالون در فریوی. بیایید مدل های جدید نیسان را رانندگی کنید و تا $50 گیفت کارت بنزین دریافت کنید. تاستین نیسان در مارکت پلیس از فریوی 5. به تاستین نیسان اطمینان کنید و با مهدی با شماره 888-466-4761 تماس بگیرید.
Ward's upper middle sedan class 2013 Altima 2.5S versus 2012 competitors excluding hybrids and diesels. 2013 EPA estimates 38 miles per gallon highway for Altima 2.5S.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌ش هم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-99-49 BraxJewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
949-250-99-49 BraxJewelers.com. جواهری برکس در نیوپورت بیچ. Member of PartyBravo.com.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه سوال دیگه ای داشتم. شما فکر میکنید که این تغییر وضعیت به کدوم سو باشه؟ چون شما قبلا اظهار خوشبینی فرمودید. من در ایران پزشک هستم و با آدمهای مختلف در تماسم، البته میدونم که نمیتونم جمع ببندم و یه حکم کلی صادر کنم، ولی حداقل در قسمتی از مردم، در طبقه از مردم، این خوشبینی وجود نداره که وضعیت یعنی بهبود پیدا میکنه حالا بعد از این مسائلی که پیش میاد. یکی اینه.
ببینید عزیز، نه بذارید من ماجرای خوشبینی و بدبینی رو متوجه هستم، موضوع چیز دیگری است. شما باید به ظرفیت یه جامعه نگاه کنید که تا چند اندازه توان بهتر زندگی کردن داره و موانعی که همکنون سر راشه یا فرصت‌ها و امکاناتی که هست رو با هم مقایسه کنید. یعنی اون موضوع، فرض بفرمایید شما اگر ماجرای زنان رو مطرح کنید، به من بفرمایید آیا بهبودی تو اون زمینه پیدا میشه یا نمیشه، یه سواله. نگاه کنید به نظام آموزش و پرورشی که مبتنی است بر هم محتوای برنامه‌های درسی، هم چگونگی برخورد با دانش آموز و دانشجو، اون رو نگاه کنید. شما نگاه کنید که ما با جهان مثلا سر جنگ داشته باشیم یا احتمالاً و در انزوا یا به نوعی با روابطی که بقیه 193 کشور پذیرفتن، ما تقریبا جز 190 تا، حالا دو سه تا باز نیستن، جز 190 تا باشیم یا 180 تا باشیم تا بریم جز اون 3 تا یا 13 تا. من فکر کنم اینگونه میشه به موضوع نگاه کرد. البته اینکه شما من بفرمایید خوشبینن بدبینن، یک دلایل روانی داره، دو دلایل هر کسی در منطقه چارچوب ذهنی خودش با موضوع برخورد میکنه. و بعدم میدونید یک اصطلاح، یه بحث خیلی علمی است و اون اینه که وقتی من خانه خودم رو خراب شده میبینم، فکر میکنم آسمان هم در خراب میشه. این گرفتاری رو میشه دید. البته یه دم دیدم از دوستان استناد میکنن به حالات و اخلاق و روحیات مردم ایران، ولی به نظر من اونا به راحتی هم میتونن به جای برخورد نادرست برخورد درست کنن، هم میشه برخورد بهتر رو بیاموزن. یعنی اینا مواردی است که از نظر روانی اجتماعی به نظر من جای نگرانی نداره. همین گونه خوشبین و یا امیدوار نیستم. من فکر میکنم اگر بپذیریم موانع و محدودیت هایی وجود داره که با برداشتن اونها کارها بهتر میشه، خب این میشه امید، این میشه احتمال. ولی اگر یک کسی فرضش بر این است که نه، مثلا موضوع آموزش و پرورش یا موضوع بهداشت یا موضوع اقتصادی یا مسائل مربوط به جنبه های سیاسی یا نظامی اینا بدتر میشه، خب اون رو هم میتونم بفهمم، ولی میخوام ببینم که دلیلشون یا استدلالشون چه هست در کدام زمینه. اگه یکی به من بگه که مثلا شاید مثلا توجه مردم به این که گفتگو درباره مذهب داشته باشن کاهش پیدا میکنه و این بد، خب من میپذیرم، خب این تغییر رو میشه دید، ولی مورد دیگر رو نمیدونم. آیا یک کسی استدلال بکنه که اگر زنان مثلا این پوشش ها رو نداشته باشن میزان فسق و فساد یا فجور بیشتر میشه؟ خب میتونم بحث بکنم، ولی اگر این استدلال رو نداشته باشن، خب اون یک نظر کلی است که آدم ها میتونن داشته باشن، منم میتونم این نظر کلی داشته باشم، ولی یه جایی برای گفتگو نمیمونه. یعنی میدونید، مثل اینکه دو تا آدمی که پزشک نیستن درباره اینکه این بیمار میمیره یا زنده میمونه بخوان اظهار عقیده و نظر کنن بدون اینکه دانشش روش باشن و اطلاعات داشته باشن. یعنی تو خیابون برن بگن از این دو تا آدم کدوم فکر کنی زودتر بمیرن، اگر حتی همون اطلاعی که اینا سنشون یکی کمتر یا بیشتری نداشته باشن چگونه میتونن نظر و قضاوت داشته باشن؟ آدما عزیزن به خاطر عقایدی که دارن، عقیدهشون هم محترمه، اونم من میفهمم، ولی میتونه درست نباشه.
در مورد جایگزین چی؟ یعنی من بخوام جمع‌بندی کنم حرف شما، یعنی که وضعیت به سمتی پیش خواهد رفت بعد از این تغییرات که ما به قول شما میریم به اون طرف جامعه‌ای که جامعه جهانی و سیستم دموکراتیکی داره، ولی مسئله جایگزین یا آلترناتیوها چه خواهد بود؟
ببینید، من یه مقداری در این زمینه خیلی کم میدونم. دوم این که من باز به روند کلی کار دارم، در حدی که من مردم ایران و جامعه ایران رو میشناسم، اونا یک حاضر هستند بپذیرن که حرمت و تقدس دین وقتی است که در چارچوب همون نهاد مذهب بمونه و کاری به قدرت و سیاست نداشته باشه. اگر این رو شما که در اونجا تشریف دارید فکر میکنین مردم حاضرن جدایی دین رو از حکومت بپذیرن، اگر آنچه که به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که مبنای بسیاری از قوانین اساسی دنیا و بعدن قوانین مدنی است رو بپذیریم، من فکر میکنم تکلیف ارگانهای سیاسی و آنچه که نامش حکومته، یعنی مجموعه سازمانها و ارگانهایی که به وضع و اجرای قانون میپردازن، به مقدار زیادی روشن میشه. اینکه شما در یه جامعه مانند ایران بپذیرید که این 3 میلیون خورده دانشجو و اون 4 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی و بعدن مردمان دیگر آگاه و دانا به اضافه زنان ما و دختران ما که از یک مرحله آزمون سخت تفاوت و تبعیض جنسی گذشتند، آمادگی برای پذیرفتن این که حکومت یک نوع سازمانی است که مردم برای اداره کردن جامعه در اختیار دارن و کمی از آزادی ها و حقوق خودشون میگذارن تا اینکه آزادی ها و حقوق بیشتری رو از طریق نظم و عدلی که برقرار میشه در اختیار بگیرن. شما مثل بسیاری از کشورهای دنیا یک مرتبه 90% مردم رو از صحنه سیاست دور میبینید، 1-2% درگیر فعالیت سیاسی میشن، همطور که فرض کنین 7-8% درگیر فعالیت‌های پزشکی و بهداشتی هن و 6-7% هم در شرایط خاص مثل الان که انتخابات امریکاست وارد صحنه میشن، بعد میرن منزلشون، میرن دنبال کارشون، تا اینکه یه دفعه یه جامعه‌ای رو تماماً سیاسی کنید که صبح تا غروب به دنبال موافق و مخالف و بحث‌ها بشه موضوع زندگی. یعنی به اون اندازه که همکنون مردم ایران درباره حداقل در رادیو تلویزیون ها یا به هر حال گروه های فعال از نظر ذهنی عرض میکنم بحث سیاسی میکنن، شما میان امریکایی ها یا انگلیسی ها یا ژاپنی ها یا آلمانی ها نمیبینید. یعنی موضوع سیاست هم مثل موضوع آموزش پرورش و بهداشت و خانواده یه گفتگوی عمومی داره، یه گفتگوی تخصصی داره. ولی وقتی که موضوع یه مقدار جدی و حیاتی میشه، وقتی که یه کشوری در معرض خطر فرض بفرمایید جنگ و حمله نظامی قرار میگیره، وقتی که یه مقدار بحران و طوفان رو احتمالش داده میشه، خب همه تبدیل میشن به آدمای به نوعی سیاسی و خود این هم به سیاست هم به بقیه جنبه ها میتونه آسیب بزنه. این اون چیزیست که من میرم نتیجه که میخوام بگیرم این است که من فکر میکنم رشد و به یک اعتبار بلوغ سیاسی اجتماعی ایرانیان که من عزیزانی که از ایران تلفن میکنن یا اینجا برخی از اوقات افتخار دیدنشون رو پیدا میکنم در حدی هست که ما انتظار داشته باشیم جزو 20 کشور اول جهان از نظر نگاه به حل مسائل اجتماعی و سیاسی باشیم. یعنی من دلیل نمیبینم که فرض بفرمایید ما بخوایم حالا یه نوعی از حکومت کاملا غیر معمولی که هم اکنون در جهان هست رو داشته باشیم. از هر جهت چپ چپ بریم که برخی از آدم ها آرزو دارند و البته من نمیدونم چقدر با واقعیت آشنا هستن، یا راست راست بریم. یعنی شما فرض بفرمایید شمایی که در ایران تشریف دارید آیا یه جامعه‌ای رو میبینید که فردا صبح بخواد آنچنان از نظر فرض کنید جنبش های سیاسی و یا ایده های سیاسی بره تا مرز یک نوع کمونیست یا یه نوع مارکسیست خاصه؟ آیا شما در جامعه ایران اونجا که شما تشریف دارید ایرانی رو یا ایرانیان رو اینگونه میبینید که سخت میخواهند به مذهب و دین و آنچنان تکیه کنند که همه قواعد و اصول رو از اونجا بگیرن و راه و روش رو بر مبنای آنچه که به یک اعتبار کتاب و سنت حرکت کنند؟ اگر اون رو هم در شما جان
البته همونطور که شما همشه تأکید کردین هر کسی در حدودی که هست نظر میده و قضاوت میکنه، ولی واقعا نمیدونم آیا تعداد آدمایی که طرفدار وضع موجود هستن چه تعدادن در ایران، اینو من نمیدونم، چون با اونایی که من در ایران سر کار دارم همه همینطور که شما میفرمایی هستن، ولی آیا در جاهای دیگه در طبقات دیگه در وضعیت های جغرافیایی دیگه مثل جاهای دور اونا چقدر حامی هستن ایران؟
ببینید عزیز، البته من فقط یه نکته کوچولو عرض کنم، من خیلی کمتر از شما میدونم، ولی مطلب من چیز دیگری است. موضوع من رو یه جور دیگه میشه از نظر سیاسی، در سیاست حتی ببینید در امریکا گفته میشه که 3% اگر در یه زمینه‌ای بتونن خودشون رو سازمان بدن میتونن حتی به وضع قانون و اجراش بپردازن. این تا اینه 3%، 97% رو میکشن. شما با مسئله درصدا روبرو نیستید، یه درصد مؤثر وجود داره. فرض کنید در انقلاب قبلی ایران شما احتمالاً میتونید بگید که 95% فعالان به یک ادوارد مثلا توی 5 یا 6 شهر بودند و اون 5% که بودن پراکنده بودن، در حالی که مثلا 90% یا 80% کسانی که توی مثلا 400 شهر دیگه بودن، چون فکر کنم راستی که 400 تا شهر ما اون زمان داشتیم، 400 شهر دیگه بودن، 80-90% اصلا کاری با مسائل مربوط به انقلاب نداشتن. اونا فقط وقتی که قرار شد به عنوان سیاهی لشکر وارد صحنه بشن آمدن. بنابراین یه تفاوتی است بین لشکریان و سیاهی لشکر، بین سران و اون عدد هاست که تعیین کننده هستند. به همین جهت هست که من خودم چون قبل از انقلاب در ایران بودم اون جو حاکم رو حتی در محیط دانشگاهی غالب نمی دیدم، تا بعدن که به هر حال وارد مرحله آخر شد که حالا دیگه همه بودند، و به همین جهت بود که در گذشته مثلا این سخن بود که اصلا این شرایط و این وضعیت هیچ احتمال و امکانی برای از هم پاشیدگی نداره، در حالی که من تصورم کاملا غیر از این بود، برای که درست مانند شما که پزشکید و میدونید این آدم با این کاهشی که فرض کنید در حالا خونش یا در درجه حرارتش یا هر فعل و انفعال دیگر بدنش میده، این 2 ساعت یا 5 ساعت یا 10 ساعت دیگه از بین میره، در حالی که از نظر یه آدم عادی نه یه آدمیست مثل بقیه آدم ها، ایبس ها داره میخنده، لطیفم داره تعریف میکنه. این همون چیزیست که آدم ها قبل از فرض کنید سکته قلبی و مغزی ممکنه حالشون هم اتفاقا خیلی خوبتر از دیگران باشه. این بیماری در اون حدش رو باید اون گونه دید. اما درباره چون نمیخوام پاسخی به مطلب شما نداشتم، درباره آلترناتیو، من آلترناتیو رو در حقیقت عمومی و اگر اسمش رو بخواهش بود دموکراتیک میبینم. حالا اینکه این دموکراسی شکل و فرمش چگونه هست به نظر من اونقدر مهم نیست، که محتوای این سیستم ها اهمیت دارن و میزانی که اون مفهوم دموکراسی به معنی آزادی انسان و برابری انسان و حق انسان برای تعیین سرنوشت خودش و انتخاب کسانی که در این زمینه تصمیم میگیرن و توانایی در حقیقت مسئولیت خواهی از اونها و جوابگویی از اونهاست که عامل تعیین کننده است. من جامعه ایران رو به هیچ وجه کمتر از ده ها حتی 40-50 تا کشور دیگر جهان که در مسیر دموکراتیک حرکت میکنن کمتر از اونها نمیبینم. بنابراین از این بابت خوشحال و خوشبینم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا راهگشا بود. امیدوارم همیشه سلامت باشین و مواظب فشار خونتون هم باشین.
قربان شما، مرسی.
ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم. لطفاً. شنگان عجبند، همونطور که در آغاز عرض کردم متاسفانه بنده دو هفته در خدمتون نخواهم بود، ولی برنامه های قبلی، اونم برنامه های خوب قبلی، به خاطر خوبی شما پخش خواهد شد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
میدونین که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟
خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخیم، شما چقدر تبلیغ این سنگ‌های سانکرس خودتون رو میکنی؟
تبلیغه؟
کامان،
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستونکرست. ستونکرست در نورث هالیوود.
لابد سنگ‌های ستونکرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کنی منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستونکرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
کامار.
ستون کرست 818-503-0606 818-503-0606. گرنوکس ارژن کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی‌های سطحی. تلفن 818-242-3333. عضو 08.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده، ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی، دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده های ایرانی است. 310-294-55 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصص های دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید کنید.